سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعه ولیم و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم. صلواتی سرداری مرحمت کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. انشاءالله خدای سبحان شهیدان رو شفیعان ما قرار بدهد. وقتی شهید شفیع باشد یعنی راضی است. یعنی وقتی طلب میکنیم که شهیدان شفیعان ما باشند یعنی بتوانیم حق اونها رو ادا بکنیم. و انشاءالله امام شهیدان در رأس امام شهیدان انقلاب اسلامی در رأس شفیعان ما باشند و عاقبت همه ما ختم به شهادت باشد. صلوات دوم رو بلندتر مرحمت کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شام تولد امام رضا علیه السلام است. هر چقدر عشق و علاقه به اهل بیت علیهم السلام داریم و بالخصوص همه عشق و علاقمون رو به حضرت زهرا سلام الله علیها با صلوات بر محمد و آل محمد ابراز کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرج. خب بحثی که مقدمتا عرض میکنم تا انشاءالله خدمت سوالات دوستان باشیم، یه حرکت عظیمی رو خدا بر دوش ما در این دوره قرار داده. این حرکت عظیم فقط در قالب کشور ما نیست، این حرکت عظیم فقط مربوط به زمان ما نیست. دقت بکنید، نه مکانش محدودیت دارد به کشور ما و نه زمانش اختصاص دارد به این زمان. داریم پیریزی ایجاد یک تحولی رو میکنیم که انشاءالله این تحول در راستای ظهور است که بهره‌مندی از او برای همه عالم و آدم است، نه فقط برای همه انسان ها، بلکه وقتی ظهور محقق می شود تعبیر روایات این است که یرزا عنه ساکن السما والارض حتی الهیتان فی البحر، همه ساکنان آسمان و زمین یعنی حتی ملائکه مجرده و غیر انسان در زمین، همه یرزاعن از او راضی می شوند. حتی الهیتان فی البحر، حتی ماهیان در دریا از آمدن اون حضرت آرامش وجودشون، بهرمندیشون از عمرشون، حیاتشون فوق‌العاده تر می شود. موانع وجود همه موجودات در عالم با آمدن اون حقیقت برداشته می شود. پس ما اینجا در برداشتن این موانع داریم سنتی رو پایه‌گذاری می کنیم که انشالله انتهای این سنت و اون اوج این سنت به دست مبارک حضرت محقق خواهد شد. اما کسانی که امروز در این امر شریک میشند، با این توجه قدم بر میدارند، اینها میتوانند در اونچه که بعدن ایجاد میشود، در اونچه که بعدن در عالم محقق میشود، شریک در اون همه کمالات باشند، به عنوانی که مقدم سازان اون بودند، توجه به اون حقیقت داشتند. لذا هر قدمی که امروز برداشته می شود، اگر نگاه بکنیم داریم تمام روابط بین المللی رو در هم می‌ریزیم، قدرتمندانه در جایی قدم برمی‌داریم که فقط یک تغییر در کشور خود ما نیست، بلکه هم منطقه تحت تأثیر است و بلکه خدای سبحان برای ما بدون اینکه از ابتدا قصد اولیه ما باشد، ما رو در راستای تغییر جهانی قرار داده است. لذا می‌بینیم تمام روابط کشورها و ارتباطاتشون، اقتصادشون، اجتماعشون با این جریان جنگ ما، اونها هم تأثیر و تأثر پیدا کردن. می‌بینیم که بین آمریکا و اروپا برای اولین بار است که جرأت و جسارت به اروپایی‌ها داده شد تا اونها هم در مقابل آمریکا ارزندامی داشته باشند. داریم می‌بینیم که کشورهای دیگه از این شجاعت ایران نگاهشون به این که می‌شود در مقابل یه قدرتی که اینجور سایه اقتدارش رو بر جهان با استکبار گسترانده بود، می‌شود خلاصه در مقابلش ایستاد، ممکن کردیم این کار ممتنع را. ممتنع عرفی بود، اما در نظر همه ممتنع بود، امکان نداشت، کسی به این فکر نمی کرد، قدرت نداشت، مجبور بودن حتی کشورهای بزرگ. الان با این رسوخی که ما در مقابل استقامتی که در مقابل این استکبار به خرج دادیم، که این فقط یک مأموریت الهی است، ولی حقیقتاً ما خدا رو چه جور باید شاکر باشیم؟ ما رو پسندیده برای این. یعنی اگر یک کشور دیگری از دین و ایمان دیگری مظهر این پرچم بود، پرچمدار این حرکت بود که در مقابل ظلم جهانی بایستد، اگر اون پرچمداری میکرد، چقدر برای این که ما بعداً بخواهیم به سمت مکتب اسلام، مذهب تشیع، مکتب اهل بیت، مدرسه اهل بیت علیهم السلام بخوایم مردم رو هدایت بکنیم، چقدر سخت میشد. اما خدا این پرچم رو بر دوش ما گذاشت که این مقابله با استکبار رو به شما سپردم. من این روایت شریف رو خیلی دوست دارم که امام صادق علیه السلام میفرماید که اگر کسی از من تقاضایی بکند، ولی مثلا قدرت اون اجابت تقاضای او رو نداشته باشم، به سرعت میرم خودم رو آماده کنم که راهی برای رفع تقاضای او پیدا کنم. میترسم، این نکتهش، میترسم که خدای سبحان کس دیگری رو انتخاب کند برای اینکه اون مأموریت رو انجام بده. یعنی من کارگزار خدا شدن رو دوست دارم که بشم کارگزار خدای سبحان در این امری که حتی رفع حاجت یک نفر باشد. حالا ببینین کشور ما، مردم ما کارگزار خدا شدن در این که در مقابل یه ظلم جهانی، استکبار جهانی که یادمون نمیره همین سال گذشته برای همه کشورها تعرفه وضع کرد، گفت من اینجورم، باید تعرفه رو بریم بالاتر، باید اینجا در حقیقت آمریکا اول باشد، با زور و قلدری خلاف قوانین بین المللی با همه کشورها، و تقریبا همه کشورها هم کوتاه آمدن در مقابلش، با کم و زیاد کوتاه آمدن، همه رو تحقیر کرد، حتی اروپایی‌ها رو تحقیر کرد، کسی رو باقی نگذاشت که از دم تیغ تحقیرش رد کند، همه رو تحقیر کرد. نگاهش این شده که همه اونها باید زیر دست باشن، همه اونها باید برای منفعت آمریکا ذبح بشن، له بشن، اما یک کشور در مقابلش ایستاده. نوک پیکان مقابله رو خدای سبحان در این که این فرعون زمانه رو که این قدرت استکباری آمریکاست، فقط هم شخص ترامپ نیست، این مظهر ترامپ، مظهر قدرت استکباری آمریکاست، او رو لخد و واضح کرد به تعبیر رهبری شهید ما که این فرعونیت رو آشکار کرد و الا قبلم همین فرعونیت بود اما پنهانتر بود. به فرمایش آقا فرمایان اون پنجه فولادی در یک دستکش مخملی بود که اون مخملیشو به ما نشون میدادن اما توش پنجه فولادی بود، برای زدن بود. این نگاهی که امروز ما از کودکمون تا پیر مرد و پیر زن و جوان و همه سنین ما باور دارن که ما آمریکا رو شکست دادیم و می توانیم شکست بالاتر بدیم، این یه قدرت عظیمی است ایجاد شده. این به غیر از این که خدا در دلها انداخته باشد امکان پذیر نیست، فقط اراده الهی است. اونم به نظر بنده با یقین عرض میکنم فرماندهی امام زمان است که آشکار است داره این کارو میکند. ما نائب حضرت که الحمدلله همه دلها به سمت او مشتاق است، اما این نیابت هم انگشت اشاره است به امام زمان، ما رو داره به او هدایت میکند. لذا داریم به دورانی که این نیابت آشکار میکند بیش از گذشته که دست حضرت در کار است، قدرت حضرت در کار است و اون خطوراتی که برای رهبری ما ایجاد میشود، اون تاییداتی است که از جانب حضرت به وعده هایی که در روایات به ما دادن که میفرمایند انا حجت الله علیهم و اونها چی هستن؟ فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم. یعنی این آشکار داره میشه. اگر این رو واضح ببینیم، این رو آشکار ببینیم که امروز خدا ما رو پسندیده به عنوان قومی که 47 سال آزمایش های مکرر و ابتلاعات گوناگونی رو پشت سر گذاشتیم و در تمام اونها با رهبری نائبان حضرت تا اینجا ما با همه افت و خیز رسیدیم به جایی که خدای سبحان برگزید ما رو برای اینکه این فرعون رو دماغش رو به خاک بمالیم. اگر این باور رو کردیم چقدر برای انسان خوشایند است که جهان رو داریم آزاد میکنیم، نه فقط از کشورمون دفاع میکنیم. ما یک مأموریت جهانی داریم امروز در راستای ظهور که این به خاک مالیدن دماغ این مستکبر است که این باور اگر صورت بگیرد اون موقع قدرت ما هم بیشتر میشود. ما فقط از مرزهای جغرافیایی خودمون فقط دفاع نمی کنیم که دفاع می کنیم، اما فقط این نیست، بلکه داریم از مرز انسانیت دفاع می کنیم. مرز انسانیتی رو که این فرعون له کرده بود که فاستخف قومه فأتاؤوا به تعبیر قرآن، همه رو آنچنان خلاص خفیف و ضعیف و له کرده بود تا اطاعتش بکنه. کار فرعون این بود، واستخف قومه فأتاؤوا، همه رو خلاصه له کرده بود، همه رو ضعیف کرده بود تا اطاعتش بکنن. حقیقتا امروز این حرکت دیده میشد یا نمیشد؟ تا اونجایی که موسی کلیم عصا به دست آمد، امام شهید ما عصا به دست آمد، حیله او را در حقیقت به خودش برگردوند، در مقابل لشکر آماده او ایستاد، در مقابل ناو او بیان کرد. هرچند ناو عظیم است اما کسی که ناو رو غرق می کند عظیمتر از اون است. در مقابل تمام پیشرفت های اونها ایستاد، به ما دل داد، باور داد، اعتماد به نفس داد. جوانان ما غرق پیشرفت شدند، نترسیدند، نه هراسیدن که او کجا ما کجا، نه دیدن می شود در مقابل ناو قایق تند رو، در مقابل هواپیماها اون پهباد در حقیقت ارزان قیمت رادارگریز ساده، می شود در مقابل همه اینها راهکار ساده پیدا کرد. این نگاه رو اگر مأموریتمون رو اگر باور کردیم که یک مأموریت جهانی برای بسترسازی ظهور در راستای سرنگونی این فرعون داریم، اگر این رو باور کردیم از سختی نمی هراسی و مراقبم هستیم. اینها فقط قدرتشون در جنگ نیست، در جنگ نظامی نیست، بلکه اینها تو ساختار اقتصادی، تو ساختارهای جنگ‌های شناختی، اینها همون جور که تو جنگ نظامی جلودار می‌دانن خودشون رو، تو جنگ‌های شناختی، رسانه‌ای و اقتصادی هم دستی دارند، قدرتی دارند. رهبر شهید ما فرمودن ناو دارند، اما تو اقتصاد هم اینا چی دارند؟ ناو اقتصادی هم دارند، ناو فرهنگی هم دارند. همون جوری که ناتوی نظامی رو رهبری فرمود، اینا ناتوی فرهنگی هم دارن، ناتوی فرهنگی هم دارن. اما این مقابله ما با اونها، سلام علیکم ورحمت الله، در همین جا هم اونها رو به زمین خواهد زد. اینا رجزخوانی نیست، واقعیات میدان است. باور ما به خداست که خدا ما رو مأمور کرده. اگر خدا ما رو مأمور کرده، آیا قدرت این رزم رو هم میدهد یا نه؟ اگر به ما این مأموریت رو داده، مگر بارها عرض نشد هر تکلیفی که به دوش انسان گذاشته میشود، طبق تعریف قرآن لا یکلف الله نفسا الا وسعها، حتما تکلیف در وسع ماست. اگر این تکلیف مقابله با این دشمن استکباری و به زمین زدن او امروز جزء تکالیف ماست، جزء در حقیقت اون امانتی است که بر دوش ما گذاشته شده، یقینا قدرت این کار رو هم خدا داده. اگر باور کردیم این تکلیف از جانب خداست، باور و یقین هم میکنیم که قدرتش رو هم خدا داده. امکان ندارد تکلیفی رو بر دوش ما بگذارد ولی توان ما نباشد. خب اینجاست که وقت سختی های کار رو با خدا معامله میکنیم. دیدیم که همین یه امروز مثلا یک دفعه اینها باب دیگری از خلاص جنگ رو آغاز کردن، یه باب دیگری از جنگه. این که یک دفعه مثلا قیمت ها به طوری، قیمت طلا و دلار و به تبعش ممکنه مثلا بعضی چیزهای دیگه که به دنبالش بالا میره، این به دنبال این هستن از درون فشار رو بیشتر بکنن تا ببینن ما که شبها گفتیم در خیابان هستیم، آیا میتوانیم در مقابل فشار اقتصادی هم تاب بیاریم یا نه. البته اینها عناصر داخلی هم دارن، اونها هم از این فرصت سوء استفاده حتما میکنن. اما اگر ما به عنوان کسانی که شبها به قول دادیم به رهبر شهیدمون و پیمان بستیم با رهبر عزیزمون که ما در خیابان هستیم تا مقصود اونها به نتیجه برسد، پس باید وجهه این در خیابان بودن رو به سمت این مسئله هم ببریم. چه کنیم؟ لااقل با عناصر داخلی اینها که اگر خواستن سوء استفاده بکنن، عده‌ای جاهلانه، عده‌ای عالمانه و آمدانه، اگر خواستن تو این جنگ اقتصادی بخوان سرباز دشمن بشن، چگونه باید با اینها برخورد بکنیم؟ این کار رو سخت میکند، چون تو جبهه جنگ نظامی انسان میبیند دشمن در مقابل است، مقابله دشمن آشکار است و لذا دشمن شناخته می شود خوب. اما اگر جنگ شد اقتصادی و به درون کشور کشیده شد، اونجاست که کار پیچیده می شود. اگر امیر مؤمنان علیه السلام در جنگ با خوارج میگه من می توانستم فقط چشم فتنه رو در بیارم، انا فقعتو عین الفتنه، من می توانستم چشم فتنه رو در بیارم، مال این است که جنگ های داخلی خیلی سخت است و لذا این 60 شبی که مردم رزمایش کردن برای این کار، باید اینها رو بصیرتر کرده باشد مقاومتر کرده باشد تا از امشب به بعد به دنبال این نگاهی که مطالبه گریمون چگونه باشد در مقابل دشمنان داخلی و خارجی که به دنبال فشار اقتصادی هستند. بدانیم گاهی کارها از کارهای کوچک هم آغاز می شود. اگر همه این 31 میلیون جان فدایی که ثبت نام کرده و این جمعیت هایی که هر شب به خیابان میان واقعا هوشیارانه اطرافشون رو مراقبت کنن، با هم گروه هایی رو در هر محله، هر کارخانه، هر اداره، هر مرکز تجمعی که امکان پذیر است، هر جایی که جمعی کنار هم قرار می گیرن که چه کنیم برای مردم تسهیل در زندگی بشود و چه کنیم کسی نتواند سوء استفاده بکند. نمیگیم به هم بدبین باشیم با نگاه بدبینی، اما هوشیاری، نگاه این که کسی ممکن است به سادگی مثلا مقداری چیزی ذخیره کند، مقدار که میگیم نه برای مصرف شخصی، اما حالا ممکن است یک کسی یه انبار چند تن ذخیره کند، دیگری چند تن ذخیره کند، دیگری چند تن ذخیره، ممکنه حتی احساس نکند این کار من ممکنه چی باشه؟ تو راستای جبهه دشمن باشد، سرباز دشمن باشد، احساسش این است که خرید و فروش است و این خرید و فروش خریدن و انبار کردن و گران شدن و فروختن است و یه رزق حلالی است. اما الان امروز دشمن به دنبال این است که ما ارزاق سخت بشود، کالاها گران بشود. اگر میبیند کسی برای خرید چیزی ضروری است که خب خریدن لازم است، اما اگر میبیند ضروری نیست اشکالی ندارد بخرد، اما ذخیره سازی، ذخیره سازی هم نه به اندازه حالا یک کسی برای یه سالش ذخیره میکند، اونم باز اشکال ندارد. هرچند امام صادق علیه السلام دارد که وقتی یه قدری ارزاق کم شده بود حضرت خادمش رو صدا زد، گفت تو انبار هرچی برای خرج سال سالیانه هر سال میگرفتن، اون به اصطلاح غذای گندم و اون به اصطلاح مواد سنه و سال رو چیکار میکردن داشتن. حضرت فرمود امسال چون این گونه است همه اینها رو به بازار عرضه کن، ما هم روزانه میخریم. دقت بکنید چقدر جالبه. حضرت فرمودن اون گفت آقا خرج سالمونه مطابق هر ساله، کار علاهده‌ای نکردیم که بخواد مثلا فشاری به مردم بیاره. حضرت فرمودن بله، اما امسال که اینجور است ما هم روزانه میخریم. این نگاه که بله این اوج ایمان این است که ما هم روزانه میخریم. اما اگر کسی به اندازه سالش هم ذخیره کرده بود مطابق عرفش، اینم اشکالی ندارد. اما اگر ببیند داره گران میشود بخرد تا از این گرانی استفاده بکند، گران شود بفروشد، اینجا اون به اصطلاح کاری است که گاهی ممکن است تو بعضی از موارد، نمیگیم همه جا، بازم تو بعضی از موارد بازی کردن در زمین دشمن باشد، دامن بزند. اگر من کار من باعث بشود یک ذره این حرص بالاتر برود، ذره ای این به اصطلاح حالت تو بقیه هم ایجاد بشود، از کار من دیگران هم یاد بگیرن، من مقصر در کارهای اونها میشم. لذا باید این دوستانی که شبها الان هستن اولین کسانی باشن که پیش قدم باشن در این که در این مسئله رعایت کامل رو داشته باشن، و اگر کسی میخواد سوء استفاده بکند، احتکار بکند، ذخیره سازی بکند یا با یک کار حساب شده ضربه ای بزند به نظام اقتصادی کشور، در خرد یا کلان، کلان پیچیده تره، خرد ساده تره، اما ممکنه بعضی از دوستان اطلاعاتی داشته باشن از جاهایی که میخوان چیکار بکنن، ادعی با عمد کاری رو انجام بدن، اونا هم باید آرام نباشن، دنبال این باشن راهی پیدا بکنن تا این مطالبه گری مردم جلوی اونها رو هم بگیرد، تا این حضور حضوری بشود که انشالله همون جور که در جنگ نظامی توانستیم قدرتمندترین قدرت‌های نظامی رو سر جاشون بنشانیم، به طوری که خودشون اظهار شکستم کردن که ما نتوانستیم موفق بشیم، اما فتنه اقتصادی پیچیده تر است، صبر بیشتر می خواهد، مراقبت و دقت بیشترم می خواهد. چرا؟ چون با خودی هاست، درونیست، راحت نیست، مرز بین حق و باطل خیلی پیچیده می شود. هر جای انسان نمی تونه فریاد بزنه، ممکنه کار درستی باشد، باید با یه دقت و مراقبه ای این عرصه رو هم باور میکنیم که مردم تو این عرصه هم بصیرت پیدا میکنن، قدرت پیدا میکنن، مبعوث شدنشون اینجا هم جواب میدهد. منتها فقط صبوری اینجا بیشتر از اونجاست، حوصله و شرح صدر اینجا بیش از اونجاست. اینجا با شعار و حضور در جنگ نظامی دشمن میدید و ممکن بود چی بشه؟ غالب تهی کند و بترسد. اما تو مسئله اقتصادی بصیرت نافذتر میخواد تا تشخیص اونجایی که قصد ضربه زدن هست با جایی که قصد خدمت هست تفاوت ها معلوم بشود. انشالله دوستان هم تو این مسئله به این رشد هم ما میتونیم برسیم. آغاز یه حرکتی است که دشمن دنبال این است که سعی کند یک ناس فشاری رو ایجاد کند تا این فشار به مردم منتقل بشود و مردم یک حالت عدم تحملی نسبت به مسائل اقتصادی، چون ببینید بیکاری ها، پرداخت نشدن های خیلی از حقوق هایی که روزمزد بودن، قراردادی بودن، یا جاهایی که کاری توش صورت نگرفته، امکان پرداخت حقوق نبوده، قطعا خیلی ها رو در مزان سختی و مشکل قرار میده. قیمت ها هم در کنار این چی بشه؟ بالا بره. اون وقت این دوتا رو بذارید کنار هم، نبود همون درآمدی که اگر بود کفاف زندگی رو نمیداد و مشکل ایجاد میکرد. سلام علیکم احمد الله. ولی علاوه بر اون نبودی که اونم نیست، تازه که اگر بود مردم با مشکل مواجه بودن، حالا گرانی بیشتر هم محقق شده باشد، اون درآمد نباشد، این گرانی هم باشد، بالاخره مردم زن و بچه دارند، زندگی ضروریاتی دارد. ممکنه انسان حالا بعضی کارها رو بتونه انجام نده، اما ضروریات اول زندگی رو که نمیتونه انسان تعطیل بکنه. چه کنیم این حضورمون در خیابانها منجر به وفاقی بشود، منجر به ارتباطی بشود که مردم ببینند با این که سخت است، این حرکت به سوی قله است و این رفتن به سوی قله سختی هاشو دارد، اما می توانیم با تحمل این سختی های ایام آخر رو ایشالله، میگیم ایام آخر رو ایشالله، باور داریم خدای سبحان تو این تحمل ها گشایش ایجاد میکند. یعنی هرگاه سختی و اضطرار زیاد بشود، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، خدای سبحان کشف سوء میکند. اخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، تضرع اجابت میاره. اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لكم، شما وقتی استغاثه کردید، به اضطرار در آمدید و استغاثه کردید، خدای سبحان اجابت میکند. اون وقت دنبالش انی ممدکم به الف من الملائکت مردفین، یعنی اگر ما خودمون رو در این مشکل قرار دادیم در مسیری که به قدر طاقتمون ازمون میاد، نمیگیم همه کار ازمون میاد، اما به قدر طاقتمون تو این مسیر قرار دادیم، خدا وعده داده به طور غیر منتظره جبران کند و به اصطلاح خدا فرج ایجاد کند. اگر این باور رو کردیم، میگیم خدایا ما اقدام میکنیم، اما این اقدام ما فقط حلال مشکل نیست، ما تو این استغاثه ماست. استغاثه هم تو هر جایی مناسب خودشه. گاهی تو جنگ است، استغاثه این از خدایا من از جهت نظامی من رو محکم تر قرار بده، من رو قدرتمند تر قرار بده. گاهی استغاثه در میدان اقتصاد است، فشار اقتصادی است. عرض میکنیم به خدا، خدا یا ما اون چه که از دستمون میاد در کمک به همدیگه، روابط با همدیگه، گشایش برای همدیگه اقدام میکنیم، اما گشایش اصلی دست توست. همون جوری که ما رمیته از رمیته ولکن الله رما، اگر ما تیر میندازیم خدایا این تیر رو تو میندازی و اون تیری که تو بندازی در حقیقت به هدف میخورد. در مشکلات اقتصادی هم که امروز آمده، باید تیر انداختن رو تجربه کرد، باید ورود به میدان و عرصه اقتصادی رو تجربه کرد. نگیم ما نمیتونیم، همه مردم از کمترین تا بیشترین، از داراترین تا ندارترین، همه میتوانند در این چیکار بکنن؟ شریک بشن به اندازه خودشون. اگر قدم برداشته شد، یقین بدانیم خدای سبحان از رمیته، اون وقت میفرماید که ما رمیته از رمیته ولکن الله رما. اونجاست یک دفعه میبینیم گشایش غیر منتظره. ما تو این جنگمون، نه فقط این جنگمون، تمام انقلابمون، دوستانی که سنشون به اندازه ما بوده باشه و اول انقلاب رو هم تو جریانات جزئی بوده باشن میدونن، دشمن هر ماه منتظر بود کار این کشور تمام است، از جهت دوره‌ای، از جهت نظامی اوایل، بعدم از جهت اقتصادی. بعد که جنگ شروع شد، هر یه ماه دو ماه میگفتن ماه آینده دیگه این کشور چی شده؟ فروپاشی دارد از جهت اقتصادی. اما الان 47 سال است این کشور پاورجاست و اونها بسیاریشون الان زیر خروارها خاک هستند و اونها رفتن که ما هستیم. انشالله این مشکل میتواند با تقوای الهی مردم، نصرت الهی. اگر گفتیم اونجا خدای سبحان لقد نصرکم الله به بدر و انتم ازله، این ازله بودن که کم بودید، شما قلیل بودید، ولی خدا نصرتتون کرد. گاهی در لشکر نظامی است این نصرت، گاهی در کار اقتصادی است. میگیم خدایا تحت فشار اقتصادی هستیم، اما به همین مقداری که تحت فشار اقتصادی هستیم، ما لقد نصرکم الله، ما دنبال نصرت الهی هستیم. خدای سبحان وعده داده که اگر ان تنصر الله ینصرکم، لذا لقد نصرکم الله به بدر و انتم ازله. باور بکنیم که میتوانیم، باور بکنیم خدا داریم. اگر باور کردیم خدا داریم، اینا از مصادیق اخذناهم بالبأساء و الضراء لعلهم يتضرعون. ما به فشارهای اقتصادی، به فشارهای جانی، اخذناهم بالبأساء و الضراء، یکیش فشار مالی است، یکیش فشار جانی است. میگه به اینها مبتلاشون میکنیم لعلهم يتضرعون، تا تضرع ایجاد بشود. این تضرع یعنی بریم در خونه خدا، خدا رو کاره ببینیم. باور کنیم که اگر از امروز، تعبیر خیلی زیباییست در روایات، میفرمایند اگر کسی فشار و مشکل براش ایجاد شد و اولین جایی که رفت در خانه خدا بود و حال دعا براش پیش آمد، معلوم میشود که خدا گشایش رو ایجاد کرده و اجابت رو. نگذاریم خیلی سخت بشود، هر چقدر زودتر به درگاه الهی برویم، زودتر این مانع برداشته میشود. از امروز که دشمن جنگ اقتصادی رو در یه لایه دیگه به اصطلاح این جرقش رو زده و آغاز کرده، ما تضرعمون به درگاه الهی، تضرع به درگاه الهی هم فقط رفتن دعا کردن نیست، تضرع در میدان است. تضرع در میدان چیه؟ میگیم خدایا ما این کارا رو الان میکنیم، این ارتباطات رو برقرار میکنیم، این کمک ها رو به هم دیگه میکنیم، این ملاطفت ها رو به هم دیگه داریم. این تضرع امروز ما در میدان اقتصادی، در ارتباط مؤمنان با هم دیگه است. اگر این کار رو کردیم، اگر حتی یه جایی رفتیم یه چیزی بخریم، دیدیم مغازه‌دار ناراحته یا مشتری دیگری ناراحته، اگر حتی داد و بیدادی سر ما کردن، میدونستن انقلابیم، یه داد و بیدادی کردن، نیاییم ما هم دهن به دهن جواب بدیم، بذاریم آروم بشه، اونم مشکل داره. باور بکنیم گاهی شنیدن، تحمل کردن، اگر تونستیم با یه زبان ملایمی که او را آرام تر بکند جوابی بدیم، این میارزه. اگر دیدیم نه، گوش کنیم، حتی خلاصه قبول کنیم این مشکلات هست، جوابی هم اگر نداشتیم همین مقدار او را آرام تر بکند، همین هم خلاصه یک تحمل مدارای با مردم است. فکر نکنیم که باید زود بگیم چرا غر میزنی، چرا اینجوری میگی. نه، بالاخره فشار سختی دارد. بتونیم با همدیگه یک مدارایی رو رقم بزنیم که این مدارا به خاطر خدا میشه تضرع، میشه استغاثه. این اگر استغاثه و تضرع رو رقم زدیم، یقین داریم که خدا هم گشایش میکنه. البته مسئولین هم وظیفه ویژه پیدا میکنن، اون تأمین ضروریات و جلوگیری از جنگ روانی که دشمن میخواد را بندازه، در این که تو یه روز میهو قیمت ها بره بالا، از این که تو چند روز میخواست بره، این فشار روحی بیشتری به مردم ایجاد میکند و وارد میکند. برای مردم گاهی طاقت فرسا میشود. اونها هم باید تدارکی برای این جنگ اقتصادی و شناختی اونها پیدا کنند. از این به بعد جنگ پیچیده تر میشود. نگفتیم هر چقدر انسان بزرگتر بشه، بالاتر بیاد، ابتلاعات چی میشه؟ سختتر میشه، پیچیده تر میشه. معلوم میشود امتحان قبلی رو موفق بیرون آمدیم که امروز خدای سبحان یک ابتلای سنگینتری رو بر راه ما قرار داده و اندازه توان ما هم هست که لا یکلف الله نفسا الا وسعا، یعنی میتونیم برش غلبه بکنیم انشالله. اگر با امداد الهی و استغاثه وارد شدیم، یقین بدانید خدا فرج میکند. ولکن الله رما در اینجا محقق می شود. با این باور انشالله، با اون نگاه جهانی که اول گفتیم، داریم قدم چی بر می داریم؟ داریم قدممون به همزدن نظم استکباری جهان است. قطعا مستکبران به راحتی دست بر نمی دارن. حیاتشون به بودن ما به خطر افتاده. حیاتشون باعث در حقیقت ما شدیم، حیات اونها رو نشانه گرفتیم. که هر نبی تو طول تاریخ آمده، خدا میفرماید ملع و مستکبران در مقابلش ایستادن همه. درسته امروز ما مستکبرترین افراد دوران در مقابلمون ایستادن و جنگیدن با اونها، مقابله با اونها البته هزینه دارد، ولی سرفرازی برای مردمی است که نوک پیکان این حرکتن. بقیه دارن نفت میبرن، کشورهای دیگه، کشورهای اسلامی، کشورهای منطقه، کشورهای جهان سوم، کشورهای فقیر، بلکه کشورهای متوسط، بلکه کشورهای ثروتمندی که اونها هم تحقیر شده بودن. ببینید کانادا چی میگه، اروپا چی میگه، رهبران اینها امروز چی میگن. همه اینها خلاصه چی هستن؟ مثلا آلمان که اینقدر، این خلاصه نخست وزیرش اینقدر با ایران بده، کلامش این بود که ایران آمریکا رو چیکار کرد؟ تحقیر کرد. این کلام از یک کسی که اهل دیپلماسیه و منصب داره و اینجور وابسته است، میدونه چقدر یعنی حرف با عنایت گفته شده، نه از زبانش بیرون پریده شده باشد. و بقیه و بقیه کانادا بگه که ما دیگه نمیتونیم با آمریکا اعتماد کنیم، باید رو پای خودمون بایستیم. بالاخره اینها عمری نزدیک 70 80 تا 100 سال وابستگی کامل داشتن. چی باعث شدش؟ فقط جنگ اونها با ایران این عظمت رو به اونها هم داره یعنی این کلمات برای اونها خوشاینده، حتی برای اونها هم خوشاینده، نه از روی ناراحتی بگن. دارن چی میشن؟ احساس میکنن از بند تحقیر آمریکا دارن آزاد میشن. همین کشورهای منطقه هم، حالا امارات رو ولش کنید، بعضی کشور، اما اغلب اینها بعد از اینکه دست آمریکا از سر اینها انشالله کوتاه‌تر بشود یا خلاصه سبک‌تر بشود، اینها میبینید دعاشو به جون ما خواهند کرد. چون اینها هم فقط یک عامل به قول خودشون گاوه شیرده بودن، تحقیر میشدن دائما. انشالله ما این مأموریت جهانی رو که میبینیم، این لبخند بر لبان امام زمان از این مردمی که استقامت کردن، صبوری کردن، فرعونیان رو در افتادن به زمین دارن میزنن، انشالله به زمین خواهند خورد، رو لبخند بر لبان اماممون رو انشالله ببینیم و استقامتمون رو در این مراحل سخت‌تر بیش از گذشته قرار بدهیم. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد یه خورده دیر شروع که می‌خواستیم امشب زودتر. حالا دو سه تا سوالم جواب میدیم، یه خودم ما امشب طول دادیم. دو سه تا سوالم باشه در خدمت دوستان ان شاءالله شب‌های دیگه زودتر شروع میکنیم که این موقع تمام کنیم. بله بفرمایید. حالا در مورد وصیت میگن وصیت نامه رهبری امام شهید ما آیا پخش شده یا نشده، من یه خبری شنیدم، حالا تا چقدر این خبر، اونم همون شاید روز دوم شهادت ایشون شنیدم که ایشون دو سه تا به اصطلاح وصیت دو سه نسخه داشتش در دو سه جا گذاشته بودن مثل امام راحل ما، اما دو روز قبل از شهادت یکی از نسخه ها رو گفته بودن بیارن، اصلاحاتی داشتن نسخه اصل رو که میخواستن اصلاحاتی انجام بدن، گفتن روی میز ایشون بوده که جزء دستور کارش بوده که ظاهرن توی این بمباران ها چی شده؟ از بین رفته. بله نه نه، چون میدونید خیلی از اون چیزهایی هم که اونجا ثبت و ضبط بوده از جمله تصویرها مخزنش همونجا بوده، اونها هم خلاصه چی شده؟ اما شاید نسخه دیگری از چیز اونجور که گفتن دوست، اما چون قصد تغییر داشته شاید، میگم این یه خبره، اما تا چقدر این به اصطلاح مستند باشه، خبری بود روز دوم شهادت شنیدیم، تا الانم خلافش رو نشنیدیم. قاعده این بود که اگر وصیت ایشون به اصطلاح بود به صورتی که مثلا تغییر رو انجام داده بودن و محفوظ شده بود، تا الان مثل جریان وصیت نامه امام راحل ما اعلام میشد. حالا باز هم البته امکانهای مختلفی هست، صبر میکنیم، ولی این خبر اولی است که راجع به وصیت نامه داریم. بله کی آقا؟ سلام.
اختلافات شب میدون و اینا مردی که اختلاف میدادن همه مسئولین میگن خائن هن.
بله بله، اینو چند شب هر شب صحبت کردیم، ولی باز هم دشمن امید بسته واقعا به این که از هر راهی اختلافی ایجاد بشود تا این اتحاد و انسجام مردم شکسته شود، و جریان مذاکرات یه راهی شد بتوانند از ابهامات او برای این دامن بزنند به این اختلافات. ولی الحمدلله با تدبیر مقام معظم رهبری عزیز که مرحله دوم مذاکرات رو هم کلن ایشون با توجه به موزگیری های آمریکا و اون کارهایی که این به صلاح مرتیکه به صلاح احمق انجام داد، بهانه خوبی شد در این که ما دیگه به اونها هم تن ندیم، از جهت جهانی هم عذر ما موجه باشد که او اهل مذاکره نیست. مرحله دوم همه مسئولان متفقه، همین امروز هم دیدید که اون به صلاح صوت آقای قالیباف هم که بود با در حقیقت بقیه مسئولین هم الحمدلله زیر نظر رهبری همه در حقیقت تو این و همین یه نقطه امیدی است که شما از این نمیتونه وارد بشه و این دیگه جایی ندارد، و رهبری هم تو صحنه دقیق حاضر است، تو جزئیات به خصوص در رابطه با جنگ حاضر است، یعنی جز به جز رو، و اتکاش هم اساسش به مردمی است که در صحنه هستند، و لذا اگر کسی از مسئولین هم یه موقع با نظام دیپلماسی بخواد زبان ضعفی آشکار بکند، اگر باشد اون هم با اقتدار مردم در صحنه و اتکای ایشون به این مردم در صحنه، اون هم در حقیقت جلوش گرفته شده و الحمدلله همه با اقتدار ایستادن، از مسئول دیپلماسی تا خلاصه مردم تا رهبری یک پارچه الان الحمدلله هستن. منتها جریان اقتصادی اینا اول اومدن تو مردم به اصطلاح راه اختلاف رو ایجاد کنن، الحمدلله این به بنبست خورد، ولی امروز دنبال ایجاد اختلاف در مردم هستن. فشار اقتصادی ممکن است طاقت بعضی ها رو در حقیقت خم کند و بعضی ها هم بهانه بیارن. ما باید مراقب باشیم این جریان فشار اقتصادی که ممکن است تو این چند روز آینده از این هم شدیدتر بشود، هر کسی این جمعی که هستن ببینن چه راهی میتونن برای تأمین افراد اطراف خودشون و اطرافیان خودشون راهی پیدا کنن تسکین پیدا کنه، قابل تحمل تر بشود. حالا مغازه‌دار به نحویه، تاجر به نحویه، کارخانه‌دار به نحویه، مردم عادی هن به نحویه، خریدار به نحویه، فروشنده است به نحویه. الان موقع ایجاد اختلاف در مردم دو دستگی. ممکنه حتی اگر ما مراقب نباشیم عده‌ای رو اینها به خیابان بیارن برای مقابله با برای گرانی، به عنوان گرانی، و عده‌ای رو از انقلابیون به جون اونها بندازن تا درگیری چی بشه؟ درگیری و نزاع ایجاد شود، تا خونهایی ریخته بشود که اگر این پیش بیاد اون وقت هی شدت پیدا میکند. لذا از طرف مردم انقلابی هم تو این مسئله شرح صدر هم میخواد. همون جور که در اختلاف مسئولین شرح صدر باعث شد اختلاف از بین برود و یک وحدتی ایجاد بشود، یقین بدانیم که اگر اختلاف بین مؤمنین و مردم دیگه و دیگران و فشار اقتصادی هم با شرح صدر و دقت و مراقبه و با یعنی شرح صدر اینجا بالاتر از شرح صدر مسئولین، اختلاف مسئولین هم هست، چقدر او سخت بود و بعضیا نتونستیم اونجا راحت عبور کنیم، گاهی اهانت کردیم، تندی شد، ولی در این حال الحمدلله با شرح صدر این مسئله به نتیجه رسید. اینجا شرح صدر بالاتری رو میطلبد. باید مراقب باشیم دفاعمون منطقی باشد، عاقلانه باشد، با شرح صدر باشد، با کمک به دیگران باشد. یعنی اگر یه موقعی اهانت هم کردن به ما، برای این که بتوانیم آرام کنیم میپذیریم، میگیم خدایا این اهانت رو میپذیریم. من این رو بگم تمام بکنم، جنگ جمل که تمام شد، امیرالمومنین علیه السلام میخواستن وارد بصره بشن، به لشکر گفتن شما در بیرون بصره باید بمانید، اتراق کنید، چون خون ریخته شده بین شما و اونها. اگر بیایید تو بصره و اینهایی رو که با شما جنگیدن که الان شکست خوردن ببینید، اینها به شما ممکنه توهین بکنن و شما به اونها جواب بدید و این به اصطلاح توهین و جواب باعث بشود نزاع دوباره زنده بشود، این آتش زیر خاکستر علو بشود. لذا اجازه ندادن. 40 نفر رو با خودشون فقط همراه کردن. این 40 نفر رو هم اتمام حجت کردن که اگر به شما توهین کردن حق ندارید جواب بدید. اگر کسی شوهرش کشته شده، خانوادش کشته شده، اینها به شما فحش دادن، حق ندارید پاسخ بدید. خیلی سخته ها. لشکر قاهر پیروز حالا وارد شهر بشه، لشکر شکست خورده چیکار بکند؟ با اینکه اونها هم ظالم بودن، اونها هم قیام کرده بودن علیه امیرالمؤمنان علیه السلام، ظلم کرده بودن، اما امیرالمؤمنین میفرماید چیه؟ حق ندارید به اونها تو اگر توهین کردن جواب بدید. به طوری که یکی از اینها، از این 40 نفر، بعد از اینکه بعضیا بهش توهین کرده بودن، یه جوابی داده بود اونجا، حضرت بعدن خوابوندن و ضرباتی برش زدن، گفتن من گفته بودم جواب ندید. آماده هستیم برای این مقدار؟ این مقدار شرح صدر رو داریم که بتوانیم اگر هم این جور برخورد شد بگیم الان باید با صبوری، با شرح صدر، بله اگر جواب منطقی داریم بدون عصبانی شدن، بدون اگر نداشتیم گوش کنیم، ولی کم در حقیقت عبور کنیم، نگذاریم این عصبانیت به نزاع داخلی بین مردم کشیده بشود. یه سوال دیگه هم شما بفرمایید. بله،
فرمایشی که فرمودید چند بخش داشت؟
بله،
یکی که تلویحا فرمودید که گرانی بیشتر هست، زیاد شده و بیشتر هم خواهد شد.
بله،
از طرف دو جنبه داره، یکی جنبه مسئولی.
بله
بالاخره یا بله. عمل میکنن یا عمدن زیاد میکنن یا نمیتوانن، این یه طرف. یه طرف مردم، بفرمایید مردم، اونهایی که انقلابی نیستن تحملشون کمه، ما با اونها تحمل کنیم.
بله،
آیا از اون طرف مملکتی که در حال جنگ هست و همه هم میدانن که بایستی رضایت عمومی به خصوص که مقام معظم رهبری،
بله،
چه مقام معظم رهبری امام شهید، هر دو تأکید بر معیشت مردم داشتن به خصوص در وقتی که ما به
بله
به
رعایت مردمی نیاز داریم، آیا اگر همه بر قوم این دو امام شهید اتفاق بکنیم،
درست
همون چیزی که در مسئله توافق در مسئله جنگ همه پشت مقام معظم رهبری و دهشتشون ایستادیم، اینطور هم همه با همون معترضین با پای حزب همه
بله عرض کردم دیگه، یعنی این قسمیش که به مردم است ما انشالله امید داریم که مردم انجام میدن و این صبوری و شرح صدر رو انشالله توطئه دشمن رو خونسا میکنم. قسم عمده‌ایش هم به عهده دولت است و مسئولین ماست که میدانیم اونها هم پیشبینی های اینها رو یه قدری کرده بودن، دنبال راهکارهایی هم هستن، بالاخره اونها هم توانایی هاشون و عزم هاشون متفاوته، ممکنه بعضیاشون جهادی هم نگاه میکنن اما بعضیاشون هم ممکنه اداری نگاه بکنن. ولی یه مسئله رو جدی ببینید که یه کشوری است که جنگ شده درش حدود 60 روز است، این اونم یک ماه قبلش هم که حدود دی ماه بود اگر یادتون باشه بسیاری از فشارها و اون آتش زدنها که ایجاد شد که چندین هزار میلیارد یادتون است یا نه تومان اونجا خساراتی خورد که هنوز اونا جبران نشده بود ولی این بهش ضمیمه شده، قطعا این فشارها قسمتیش سختیهای رو ایجاد میکنن. اما امام رهبر عزیز ما و همچنین توصیه های امام شهید ما به خصوص الان فشار رهبر عزیز ما در این است که اولین اولویت برای معیشت مردم باشد و لذا به دنبال این طرح‌ها و کارهایی را دارن پیگیری میکنن که اقلن از ضروریات شروع بشود به قسمت‌های دیگر کشیده بشود. ولی خب قطعا وقتی ما محاصره دریایی هستیم از یک سو پولهای ما بر نگشته، خسارتهایی وارد شده که کمم نیست و از اون طرف ما قبلش هم فشارهایی برمون بوده، درسته؟ و جنگ هم قسمت زیادی از مسائل مالی رو به سمت خودش اختصاص داده، یعنی کشور در حالت غیر جنگ یه تخصیص مالی دارد، وقتی کشور جنگی می شود یه تخصیص. ولی این رو بگیم که همه اینا با هم دیگه اگر واقعا دل به دل بدیم همه با هم کنار هم بایستیم که می شود، می توانیم از این سختی با عنایت الهی که یقین داریم در کار است می توانیم عبور سرفرازانه به گونه ای که خود این شدت همون جوری که جنگ باعث پیروزی های ما و به دست آوردن غنیمت های مثل تنگه هرمز شد که این غنیمت جنگ ما بود که به دست آمد، تو این فشار اقتصادی هم تغییر ساختار اقتصادی سنگینی که از اول انقلاب به سمت بوروکراسی شدید این رفته، تو این فشار می توانیم این رو به هم بزنیم و یه ساختار جدیدی رو شکل بدیم که او تنگه هرمز بحث جنگ اقتصادی می شود. بله مطالبه گری عرض کردم، مطالبه گری یه قسمتش در این است که مماشات و مدارای با هم، یه قسمتش در این است مسئولین بدانند اگر توی اداره مملکت جایی بخوان اداری فقط نگاه بکنن نه جهادی مردم نمیپسندن. ببینیم اینها رو، عده‌ای هم که خبر دارن تذکرات رو اولا به صورت شفاهی به اونها و اگر نشد و اثر نگذاشت و کسی واقعا قصد داشت که این ضربه بزند، کافیه که در حقیقت بعضی از اخبارش نه ابتداءن که این آشوب ایجاد کنند نه ابتداءن، اما اگر واقعا کسی اینجور شد تو مجرای خودش کم کم به گوش مردم برسد مردم میدانند. یه نکترم بهتون عرض بکنم، این نکترم آخرین نکته باشه. ببینید این دوی ماراتون رو شنیدید دیگه، دوی ماراتون یه دویست که فاصله خیلی طولانی رو دونده ها طی میکنن، یه دوی رقابت های هستن که یکی میدوه تا یه جا میده دست دیگری، اون میره اونو نه، اون بالاخره بعدیا تازه نفسن. دوی ماراتون همون نفر از ابتدا شروع کرده تا آخر مسیر طولانی رو که مسافت های طولانی است نه مسافت های کوتاه خودشون میدوان.
در آخرین مراحل این دو دقت بکنید، تمام کسانی که باقی موندن تو مسیر تقریبا توانشون از دست رفته است. اگر گاهی تلویزیون نشون میده اینها رو دارن تلو تلو حرکت میکنن، گاهی قدم قدم دارن میرن، یعنی دیگه توان دویدن یا با خلاصه ندارن دیگه نمیشه. اگر کسی تو اون حالت جلو هم باشه احساس بکند دیگه نمیتونن، اون وقت این از پا بیفتد این چقدر خسارت کرده. اما اگر احساس میکند نمیتونم و سخته، ولی برگردد نگاه بکند به عقبیا، ببینه ای اونام که رقیبشن اونام همین جوریه، اونام سر حال نیستن، اونام فشار روشون اومده، اونها هم حال ندارن. همین این با همین توان کمش که تو حالت عادی اگر این توان کم بود شکست میخورد، اما الان با همین توان کمش میتواند از اونها چیکار بکنه؟ جلو بزند و مسابقه رو ببره. اگر این رو دید به مسابقه ادامه میده و عقب گردی ندارد. تعبیر قرآن این است: این یمسسکم قرحون فقط مس القوم قرحون مثلو. اگر شما بهتون آسیبی رسیده، شما دوچار مشکلات شدید، دشمنتون هم دوچار مشکلات شده. اگر اونها هیچ مشکلی نداشتن، ما رو محاصره کرده بودن و فشار فقط رو ما بود، میگفتیم خب این فشار ممکنه قابل تحمل نباشد، اما همین فشار عیناً داره به اونها مضاعفش وارد میشود. ببینیم این دوی ماراتونه، اونها هم تحت فشار مردمشون و کشورهای دیگه و انتخابات آیندهشون و چیزهای دیگر هستن که همین هم هست. ما تو این دوی ماراتون سرفراز بیرون میاییم، از این مسابقه جلو داریم، ولی نگاه میکنیم میبینیم اونها هم دارن تلو تلو میان. میدانیم همین حرکت با آهسته ما هم پیروزی رو انشالله به دنبال دارد. انشالله خدای سبحان فرج امام زمان رو نزدیک و نزدیکتر بگرداند. انشالله خدای سبحان شهیدان رو شفیعان ما قرار بدهد. انشالله خدای سبحان عاقبت ما رو ختم به شهادت بگرداند. توطئه های دشمنان رو با عزت خودش، با عزت و عظمت خودش نابود بگرداند و به خودشون برگرداند. انشالله خدای سبحان به ما قدرت تحمل این قدم های بعدی رو عنایت بگرداند. انشالله خدای سبحان رهبر عزیزمون رو طول عمر با عزت و سلامتی و نفوذ کلمه عنایت بگرداند. انشالله خدای سبحان گناهان ما رو که ممکن است باعث جدا شدن ما از این نهضت و از این عظمت همراهی با ولی باشد رو ببخشد و بیامرزد. شهدای ما رو میهمان امیر مؤمنان امام رضا علیه السلام قرار بدهد، ما رو هم به اونها ملحق بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.